کن. بسم الله الرحمن الرحیم. چون عده‌ای گمان می‌کردن که ما برنامه‌مون از امشب شروع میشه، بر همین اساس یه عده‌ای اولین شبشونه که ما خدمتشون هستیم. بنده به شما و عده‌ای که از امشب تشریف آوردند مجدداً عرض تبریک میگم و باز امیدواریم که این ماه ماه مبارکی باشه. یه تاکسی سفیدی 14P688 اینشون اگر زحمت بکشن جا به جا کنن. بله، من یک مقدمه یا بهتر بگیم خلاصه 2-3 دقیقه‌ای عرض میکنم از آنچه، یا 2-3 دقیقه میگم بیشتر 4-5 دقیقه‌ای از آنچه گذشت برای اونهایی که دیشب خدمتشون نبودیم و بحث از ابتدا نبودند. عرض کردیم برای این شبها بحث موفقیت رو در نظر داریم، منتها موفقیت دو جنبه داره. یک موفقیت جنبه بیرونیشه که آدم میره امور بیرونیش رو اصلاح کنه، در شغل و تحصیل و خانواده و روابط و و و و یه جنبه ای از موفقیت منتها جنبه درونیه که معمولا تو مباحث موفقیت به این جنبه بیرونیش بیشتر بها داده میشه و کمتر به این بُعد درونی قضیه دقت میشه. گفتیم موفقیت از یک دیدگاهی، یعنی از یک حالت و وضعیتی به یک حالت و وضعیت دیگر، منتها قطعا این وضعیت دیگر وضعیت بهتریه، یعنی از لحاظ درونی موفقیت درونی، تغییر درونی، تحول درونی مثبته. یعنی الان در من یک ویژگی های منفی هست، خدای نکرده بخلی، حسدی، کبری، هرسی، یه چیزی در من هست یا آلودم به یک صفاتی مثل دروغ و غیبت و تهمت و امثال هم، این رو از این وضعیت منتقل بشن به یک وضعیت پاکیزه تر، این میشه یک موفقیت درونی. چرا این موفقیت درونی خیلی مهمه؟ برای اینکه اصلا موفقیت بیرونی نمیشه بدون موفقیت درونی. یه مثالی زدیم، یه جمله‌ای گفتیم، گفتیم نمیشه، همیشه یادتون باشه، با دست‌های آلوده نمیشه کار تمیز انجام داد. یعنی مربی آلوده، پدر آلوده، مادر آلوده، برادر بزرگتر آلوده، مادر بزرگتر آلوده، رئیس آلوده، اینها نمیتونن رو مخاطبین خودشون اثرات پاکیزه بگذارند. اگرچه ممکنه خیلی تلاش بکنند ظاهرا هم اثرات مقطعی خوبی بذاره، اما این آلودگی هاشون اجازه نمیده کار تمیز از آب در بیاد. گفتیم این درون یا نفس رو باید تربیتش کرد. منتها چیزی که در موردش دیشب صحبت کردیم این که اصلا توی مباحث تربیت و اصلاح نفس اصلا نیومده تربیت و اصلاح، یا خیلی به ندرت آمده، بیشتر آمده جهاد با نفس. این به خاطر اینه که این فرق میکنه، تربیت فرزند با تربیت نفس متفاوته. در فرزند شما یه وقتایی تشویق میکنید، یه وقتایی هورا میکشید براش، یه وقتایی تقافل میکنید، یه وقتایی کوتاه میاد، یه وقتایی سخت نمیگیرید، ولی بر نفس باید سخت گرفت. با نفس نمیشه تقافلی داشت، باید سخت و جدی بود. جهاد اونم نه جهاد معمولی که یکی بره با دیگری بجنگد، که جهاد اکبر تلقی شده. اکبر بودنش اینه که بعد زمان و مکان ندارد، این جنگ حتما ادامه دارد. هر جنگی عرض کردیم تمام شدنی است، 3 سال 2 سال 10 سال 20 سال جنگه، بعد 20 سال این جنگ تمام میشه دیگه، ولی جهاد با نفس ادامه دارد. یعنی تا آخرین لحظه حیات یک انسان جهاد با نفس حتما باید باشه. مثل یک رزمنده، چرا ما تا الان نفسمون تربیت نشده؟ آقا هر کی به خودش رجوع کنه، بنده به خودم دارم عرض میکنم، چرا من که خودم این حرفا رو یه وقتایی میزنم، این حرفا رو شنیدم، چرا با این حال آلودم هنوز به یک سری از رذایل؟ چرا من هنوز نفسم پاکیزه نشده؟ علتش اینه که عرض کردم برخورد ملایم داریم با نفس. تا وقتی که میخوایم با ملایمت نفس رو تربیت کنیم اصلا تربیت نمیشود، اصلا نفس من میمیره برای همین ملایمت های من، برای همین آسون گرفتن های من، برای همین میدون دادن های من. بس جهاده، یک مبارز جدی و تمام عیار، اسلحه به دست در کمین با تمام سوء ظن نسبت به این دشمن. اولین قدم اینه که اول بشناسیم دشمنی وجود دارد. دشمن شناسی قدم اول در جنگ است. عرض کردیم دیشب که باید حتما یقین حاصل کنیم که او دشمن است، اگرچه گاهی اوقات لباس دیگری به تن میکند، اگرچه گاهی اوقات از این دیدگاه میاد که من خیر تو میخوام، صلاح تو میخوام، حیفه، به جوونی رحم کن، جوونی تو بکن، بعدم توبه کن، اگرچه گاهی اوقات به این شکل حضور پیدا میکنه، اما یقین بدانیم همیشه لعمارتو بسو، همیشه امر به بدی میکند. این دشمن نمیشینه، اون وقتی که هم ساکته داره تدبیری میاندیشد، منتظر ببینه ما کی غافل میشیم. هر وقت جبهه ما غافل شد، هر وقت ما یه لحظه حواسمون به جای دیگه رفت و از خدا و مبارزه با نفس غافل شدیم، تیرشو میزنه. و عجیب اینجاست که مثلا نگاه حرام تعبیر به تیر شده، تازه تیر زهراگین. کسی که نگاه حرام میکند تیر زهراگین شیطان است. دیدین چرا گفتن زهراگین؟ خب چرا نمیگن تیر شیطان است؟ نگاه به حرام تیر است. واسه اینکه نگاه به حرام اول سم چیکار میکنه؟ اول ضعیف میکنه. نگاه به حرام اول دین آدمو ضعیف میکنه، اول یقین آدمو ضعیف میکنه، اول باور آدمو شل میکنه. همینجوری شل میکنه، شل میکنه، شل میکنه، هی در نگاه مداومت 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 تا از پا میندازه. یواش یواش به شک میافتم و آرام آرام انکار در من پدید میاد. یک مبارزه تمام عیاره. هر کی اینجا تو این ماه مبارک یقین بدانید، خانم ماه محترم، آقایان بزرگوار، هر کسی میخواد ببینه همین امشب، آقا این ماه مبارکی که در پیشه جدا تغییری در من به طور جدی رخ میدهد یا نه؟ بخواهم یادم بپنید. اگر فکر کنیم با همین نخوردن و نیاشامیدن تلقی اینطوری کنیم که حتما اتفاقی در ما میفتد، بنده همینجا به شما بزرگواران یقین میدم که اتفاقی نمیفتد. یک اتفاق بسیار مختصری، اما اون رحمت ویژه الهی، اون رحمت خاص الهی، اون تغییر عمده در کسانی است که امشب جدی اند. بنده که عقیده دارم هیچ چیز تصادفی نیست، میگم همین که ماه مبارک یه روز ظاهرا به تعویق افتاد و امروز نبود و فرداست، شاید برای اینکه میخواد ما تصمیم هامو محکم باشه. اونهایی که با ما نبودند در شب عملیات که دیشب بود، امشب شب عملیاته. یه شب این ورور شد، همیشه در جنگیم. منتها چرا ماه رمضان ماه بهتریه؟ به خاطر اینکه ماه مبارک رمضان پیامبرمون فرمودند، عرض کردم همچین که هلال ماه رمضان پدید میاد، بهشت درهاش باز میشه، جهنم درهاش بسته میشه و از همه مهمتر شیطان قل و زنجیر میشه. ماه مبارک شیطان ضعیف، انسان نیرومنده، بهترین زمان برای حمله است. کسی نهید بگه حالا یه ماه مبارکی هم از روزه هم میگیرم، بر خود اینجوری نداشته باشه کسی. نکنه بنده این ماه اینجوری بگم که حالا فردا یه روزه هم میگیریم. هر کی اینجوری میخواد روزه بگیره برداشت فوق‌العاده‌ای ندارد. فردا میخوایم روزه بگیریم، فردا میخوایم به جنگ و جهاد با نفس بریم، میخوایم امان ازش ببریم، میخوایم اصلا بهش رو ندیم. نفس اینطوریه، بهش رو بدیم یا جلو. تو جنگ چجوریه؟ به دشمن رو بدی، هی باش کنار بیای، بگه حالا اشکال نداره، یکم یه جلوتر. باز میگه خب وایسا، باز یکم یه جلوتر. بهش رو بدی، هی میاد جلو، میاد جلو، میاد جلو، و در نهایت خودمونم نابود میکنه، خودمونم به هلاکت میرسه. این قصه شتر و پیرزن که قصه معروفیه دیگه. یه روز بارانی بود، شتری در بیابان زیر بارون داشت خیس میشد. یه کلبه خیلی محقر و کوچیک یه پیرزنی هم توشه بلدید. پیرزن به شطوره رو داد، شطوره اومد در زن، گفت خاله پیرزن، من اینجا زیر بارون دارم سرما میخورم، میشه همین سرم رو فقط تا گردن بیارم تو؟ او گفت اشکال نداره، حالا بستم جا میشه، سرت جا میشه، بیا تو. همیشه سرش آورد تو، یکم که گذشت گفت این دست راستم و چی؟ اینم میشه بیارم تو؟ گفت دست راستم بیار. یه هوا گذشت گفت ببین حالا که یکم دیگه جا داری دسته چه برم حیفه، اونم برد. خلاصه گفت این پشتم و این دوم و این پای عقب و پای چپ و راست و اینا بیارم؟ بیار. وقتی کامل اومد تو دیگه پیرزن داشت به دیوار همینجوری اعلامیه شده بود، دیگه هیچ جایی نبود. وقتی شدره دید که جاش امن شد، گفتش که خاله پیرزن راستشو بخوای، من یکم غلطم میاد. و یه غلطی زد و زندگی و خونه و همه چی ویران و اونم رفت. یعنی جدا باعث نابودی شد. در روایت داریم به نفس رو بدی انقدر پیشروی میکند که شما رو به هلاکت میاندازد. روح هم اول بشنید. همون اولی که به اون دختر خانم پیشنهاد میکنه یه هوا روسری عقب باشه اشکالی داره؟ میگه نه بابا، مردم تا فرق سرشون اینجاست عروسیشون، حالا اینقدر دیگه هیلی من اینقدر بیارم اینقدر دنیا فاسد میشود، جوانان عالم بدهکار میشود، چی میشود؟ اینقدر که چیزی نیست. یه هوا را میاد، یکم که عادت کرد نفس، میگه حالا اینقدر چی؟ اکثر معتادا هیچ کدوم یه دفعه هروئین نکشیدن. شما برید بپرسید با همه معتادان صحبت کنید، ببینید آیا هیچ معتادی یک بار تزریق کرد هروئین رو؟ ببینید همه اول گفتن حشیش که اعتیاد نداره، همینجور یه هوا میخوام سیگاری بچاقیم توپ توپ. بعد یواش 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 به نفس نبد رو داد. خلاصه کنم بحث دیشبو، عرض کردیم باید به شکل یک مبارزه، یک رزم مبارز، یک رزمنده جدی تمام عیار، اسلحه به دست در کمین با تمام سوء زن به دشمن، بیقین بدانید او هیچ وقت خیر شما رو نمیخواد، حتما میخواد شما رو بگذنید، اگرچه ظاهرا یه وقتایی به سود ما حرف میزنه. اتفاقا اونجایی که به سود ما حرف زد بعد بیشتر بهش زنین بشین، نگه دشمن میتونه به سود ما هم حرف بزنه، او ازم بنای نابودی ما را داره. بسیار خوب، حرفای زیادی زدیم که، اما حالا ببینیم آثار این مجاهدت چیه. یعنی بنده و شما چجوری انگیزه پیدا کنیم، تشویق بشیم که واقعا از فردا مجاهد جدی باشیم. از امشب که شب ماه مبارکه چجوری ما جدی باشیم؟ آخه باید انگیزه ایجاد بشه. به یکی میگن اگه این کارا رو بکنی جایزه میدیم، اینو میدیم، اینو میدیم، اینو میدیم، اینو میدیم، وقتی کلی جایزه تعیین کردن میگن منم شرکت میکنم، منم هستم، منم توی مسابقه میام. باید ببینیم آیا جایزه ای داره صرف میکنه باز نفسمون مبارزه کنیم. صرف میکنه چون تو جنگ حلوا که خیرات نمیکنن، تو جنگ زحمت، رنج، اذیت، زمین خوردنه. خب باید اینا یه پاداش فوق العاده ای داشته باشه، اگر نه من که نیست. برگرفته از روایاتمون از معصومین علیهم السلام چند تا از آثار این مجاهدت ببین چه فایده داره جهاد با نفس. اولیش پاکیزگی خود نفسه. اولین اثر جهاد با نفس پاکیزگی نفسه. خب معلومه دیگه هر آلودگی بخواد بیاد وقتی محکم جلوشو بگیرم خب نفس من آلوده نمیشه. خلاصه میکنم توضیح ندم. دومیش کامل شدن عقل و خرده. دیشبم اشاره کردیم همیشه عقل و نفس عکس هم عمل میکنند. هرچی به نفس بگی بله عقلت میشه نه، هرچی به عقل بگی بله نفست میشه نه. یعنی هر کی به حرف دلش بیشتر میکنه، به نفسش بیشتر متابعت، بیشتر پیروی بیشتر از نفسش داره، هی روز به روز عقلش کمتر میشه. واسه همین هر کی میخواد تو خیابون ببینه کم عقل ترین مردم کیان، تو خیابون، تو مدرسه‌مون، تو دانشکده‌مون، میخوام همینجوری دستم بیاد که کم عقل ترین آدم ها کیان، میخوام ببینم آیا نکنه خودم از کم عقل ترین افراد باشم، ببینم آیا اندازه متابعت و پیروی من از نفس چیه. هر کی به هوس بیشتر بله میگه عقلش زایتر و زایتر و زایتر میشه. از اون طرف هر کی به نفسش هی نمیگه 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 هی عقلش روش میگه. عقل خیلی چیز مهمیه. من حتما انشالله اگر عمری و توفیقی باشه یادمم بمونه انشالله یه شب فقط از عقل ما صحبت کنیم. خیلی مهم. حالا بعضی میگن خب حالا چه فایده آدم عقلش زیاد باشه؟ عقل آدم زیاد باشه سر دوراهی ها نمیمونه، تحیر، سرگردونی، چی خیره، انتخاب اشتباه نمیکنه. خیلی وقتا ما یه تصمیم اشتباه، یک انتخاب اشتباه میکنیم، بعد کلی به زحمت میافتیم، تصمیممون یک شبه، اما یهو میبینی که به خاطرش 10 سال به زحمت افتادیم. در صورتی که اگر اون یک شب تصمیم گیری تصمیم عاقلانه گرفته بودیم 10 سال بدو بدو نداشتیم، گرفتاری نداشتیم. پس خیلی مهمه که آدم عقلش کامل باشه. انتخاب ها، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب نوع زندگی، انتخاب همه انتخاب های آدم انتخاب های صحیح میشه. هر کی میخواد انتخاب های صحیح و رفتار معقول، حرف های معقول، فکرای معقول، رفتارهای معقول داشته باشد به نفسش مدتی نبگوید. کی بگیم؟ زمانی که شیطان ضعیف است. همین ماه مبارک، ماه مبارک بهترین زمان برای تقویت عقله. پس میگم ما چیکار کنیم عقلمون قوی بشه؟ این ماه رو به طور جدی با نفسمون مبارزه کنیم. مبارزه ها، اصلاح نه. اصلاح میشود به شرط مبارزه. تربیت میشن به شرط جهاد. خیلی بهش سخت بگیرید. کامل شدن عقل. سومیش پاداش کامل الهی، و جای دیگه گفتن این پاداش کامل الهی بهشت است. خب یه وقتی میگن پاداش میدیم، وقتی میگن پاداش کامل میدیم، چرا حالا لفظ کامل اومده که هر کی با نفسش جهاد کنه، مبارزه کنه، یک پاداش کاملی بهش میدیم؟ چون وقتی که ما کارهای خوب میکنیم، از اون طرف یک نفسی هم داره که امری، نفسی هم داریم که امر به بدی میکنه، انگار که ما سه قدم میریم جلو، دو قدم یه مقام، پنج قدم میریم جلو. یعنی میخوان بابت جلو اومدنمون یه پاداشی بدن، یهو میرن یه چهار قدم اومدیم عقب به خاطر تبعیت از نفس، پس پاداشو کم میکنه. به خاطر این ماموریت خوبی که انجام دادی 10,000 تومان میخوام بهت بدیم، ولی میگن که با یه کارایی کردیم که 8,000 تومان خسارت زدیم، میگن دو تومن مال تو. پاداش ها کامل نیست. تازه اگر توی این میزان خوبی ما به بدی بچربه، یه پاداشکی هست، ولی پاداش کامل اینه که خوبی های ما ضایع نمیشه با تبعیت از نفس. پاداش کامل الهی که بهشت باشد. دیگه این که مانع هلاکت و نابودی آدم میشه. ما هم مثالی که زدیم، تبعیت از نفس آدم رو نابود میکنه. نابودی این نیستش که مثلا من دارم توی خیابون میرم یا منفجر میشم. ما کپسول گاز نیستیم ظاهرا. پس این چیه که میگیم نابودی، هلاکت؟ گاهی اوقات واقعا نوع زندگی بعضی ها طوریه که آدم فکر میکنه نابود بشه این بهتره. اینجوری گاهی اوقات به مخمصه هایی میفتیم. اینجوری زندگیمون تباه شده. اینکه زندگیمون، عمرمون، سرمایه وجودمون، استعدادهامون به خاطر تبعیت از نفس ضایع بشه، نابود بشه، خب این هلاکت است دیگه. هلاکت این نیست که منو بذارن زیر خاک الزاماً. بعضی‌ها دارن زندگی میکنند، هلاک شدند. ظاهرا زنده‌اند، اما خیلی وقت هلاک شدند. با تبعیت از نفس هلاک کردند زندگیشون، عمرشون، سرمایه های معنویشون. و غلبه بر عادت های بد، مجاهدت با نفس چه فایده داره؟ عادت های بد، عرض کردم، میگه من سحرخیز نیستم. بابا برای سحرخیزی باید با خودت بگو آقا رفیق، اول ساعت کوک کردم، زدم رو سر ساعت، بیدارم کن، بیدار نشدم لگدم بزن، نشد آب جوش اونجا هست بیزوتارم. حالا دارم شوخی میکنم، ولی منظور که این همه جدی نه. حالا سرکوب میکنی بچه پاشی تاکل به خدا، نه که جهاد نیست. جهاد با بیخوابی یک چیز دیگه است. جهاد بر خشم چیز دیگه ایه. گاهی اوقات میگن اگر کار خطایی کردی خودتو تنبیه کن، بگو حالا چون این کارو کردم از این محروم، برای خود محرومیت بذار. با تمام مراقبت هات امروز خطا میکنی، فردا خطا میکنی، یه مقدار صدا تنینش از صدای مادرت بالاتر میاد. یعنی مادر شما داره اینجوری صحبت میکنه که این کارو بکن، تو یه هوا بلندتر میگه یه هوا، بگو چون اینجا پام لغزید به خاطر این محرومیت. برای خود محرومیت بذار، محرومیتی که تو عذاب بیفتی، سختت باشه. اینا نفس رو تربیت میکنه. هر کی میخواد بر عادتهای بدش هر چه که هست باید مجاهدت کنه، غلبه کنه. و ترفیع درجه، گاهی اوقات بعضی هستن که با همین اعمال خوبشون و یکم بالا یکم پایین بالاخره بهشتی هستن، اما ترفیع درجه. و ما هر چی خوب باشیم جا برای خوبتر شدن داریم. باز خودمون تمام شده ندونیم. ما که دیگه تمام دیگه، اوزامون درسته، اوزامون رو به راست، ما که تمام شدیم. کجا تمام شدیم؟ بعضی یه طوری خودشون رو تمام شده احساس میکنن و میگن بچه ها خیلی دقیقن دار. بچه ها دقیقن ببینن آیا تربیت فقط مخصوص به بچه هاست یا پدرم دنبال تربیت خود است. بچه ای که ببینیم پدر هر شب قلم کاغذ بر میداره میگه خیلی خوب امروز من چیکار کردم، امروز این کارو کردم، 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 نه اینکه چقدر درآوردم، چقدر کسب کردم، نه. بعضی قلم کاغذ میارن هر شب باباشونو میبینن میگه سه تا پوزک فروختم، دو تا نم چی شد، نه اینجا یه دروغ از دستم در رفت، اینجا اینجوری شد، اینجا یه حرفی زدم که بوی این میومد که پشت کسی حرف زده باشم، اینجوری 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 اینجوری. این محاسبه رو ببینه، حالا نمیخواد به زبان بیاری اعلام کنی، ولی ببینه که هر شب پدر ده شب قلم برداشته، کاغذ برداشته، محاسبه خودش. اصلا بچه عشق میکند چون ببینه تربیتی عملی همه هستن. ببینه داداش بزرگی، خواهر بزرگتره، مادره، پدره، همه ده شب که شد قلم کاغذ. بسم الله الرحمن الرحیم، امروز اول ماه مبارک چیکار کردم؟ منتها اگر ببینه پدر خودشو تمام شده تلقی میکنه، ما که دیگه تربیت شدیم بس ما نست. و فقط ببینه که نشسته انگوشش جوری اینطوری کن، اینطوری کن، اینطوری کن، اینطوری کن، به جانش نمیشینه. دیگه من تو بازی تربیت و جهاد میام، وقتی ببینم همه دارن جهاد میکنند، یک خونه همه رزمنده باشند، آدم یه طورش میشه نمیتونه جنگ نکنه. ببینه همه دارن میجنگن، هم تو نشسته، آدم هر چه قدم بشینه یواش یواش شرمش میاد، میگه منم بجنگم. ولی وقتی ببینم همه خوابیدن، آدم شوق جنگیدن یه مقدار کم میشه. ترفیع درجه پدر، شما اگر خیلی کاملتر از فرزندی، برو برای ترفیع درجه. بچه شما نمرش 8، شما نمرتون 18 است، برید به قصد 20، برم به قصد 20 هممون. و مضاعف شدن حسنات، اینم دیگه تو همون قسمت های قبل گفتیم، چون دیگه ضایع نمی کنیم، اینی که در میاریم دوباره خرجش نمی کنیم، واسه همین خوبی هامون همینجور دوبله میکنه، چون سرمایه گذاریه دیگه، پس انداز که میشه سودم روش میاد. فقط یکی دیگه شم عرض میکنم، یکی دیگه از آثار، حالا زیاد آثار مجاهدت، یکیش اینه که در روایت داریم وقتی خدا میبینه یک کسی، فرقی نمیکنه جوان است، نوجوان است، مسن است، وقتی خدا میبینه که یک نفر داره در عالم قدم میزنه و همش دنبال مجاهدت نفسه، به فرشته ها دستور میده، به فرشته ها میگه فرشته ها برید بالهاتون رو بگسترانید، سایه ایجاد کنید. این سایه، سایه رحمت ها. خیلی ها، یعنی اگه افردایی که جدی باشه در مجاهدت با نفس، فرشته ها رو سرش سایه میگسترانند. اینا یک کمی به اینا فکر کردن در آدم انگیزه های قوی تر ایجاد میکنه، برای اینکه راستی منم بیام بجنگم. من چند ماه رمزون به زندگیم دیدم، شما چند ماه رمزون تو زندگیتون دیدید؟ میبینید که اکثرا میخواستیم خوب باشیم اما کمتر جهاد کردیم. هی توجه کنید، چرا خدا گفته جهاد؟ چرا پیامبر عزیزمون فرمود جهاد؟ نگرش جهادگونه داشته باشید به ماه مبارک، نه نگرانش نگرش یه ماه خوب. این شب شب عملیات، رمزش هم توبه است، یا الله است، تصمیمه. رمز این عملیات اینه که رمز تو دلتونه، تو دل باید جدن از گذاشتم پشیمان بشم و تو دل باید تصمیم بگیرم که نفسمو ادب کنم. رمزش تو دلته. بعد خب این مغز پوستی هم داره که یه یا اللهی که از دل برایت، وقتی خدا ببینه میخوای را بیفتی کمکت میکنه. لنهدیم نهم سبولنا، راه هم بهت نشون میده، میندسه شما رو، میندسه بنده رو توی یک موقعیت خوب، توی یک جریان خوب، توی یک فضای خوب، جایی که من واقعا تقویت بشه. این حالا ببینیم چی مانع این جهاد است. موانع زیاده، من امروز فقط به امشب فقط به یک مانع اشاره میکنم، یه مانعی که تیترش هم شاید دیشب عرض کردم. من میخوام از امشب، من میخوام از سحر فردا جهاد کنم. تو این زمان چی مانع جهاد من است؟ عشق به دنیا، دنیا دوستی، این نمیذاره آدم جهاد کنه. هر چی میخوایم جهاد کنیم، این دلمون که حب دنیا دارد، این که دنیا رو دوستش داریم، این که ذوق میکنیم از اسکناس، یک ذوقی میکنه دست چه گرفتم، چه کرد پنجاورگی، پنجاورگ داره، ببین یک دو سه چرا، این نمیذاره نفس من ادب بشه. تا وقتی از رینگ اسپورت ماشینم ذوق میکنم، تا وقتی که از یک کاپشن شیک ذوق میکنم، اینجا شمیده بالا کیف میکنه، تا وقتی از کاپشن ذوق میکنی، تا وقتی که از مغازت ذوق میکنی، تا وقتی از ویترینت کیف میکنی، این نمیذاره. تا وقتی که دلت خوشه به لباس عروسه، این نمیذاره بپری، میگیره دست و با آدم میبنده. پیامبر عزیزمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید الدنیا ملعونتون، دنیا ملعونه. لعن یعنی چی؟ لعن یعنی دور شدن از رحمت خدا. دنیا از رحمت خدا دوره، از نظر رحمت خدا دور است. دنیا ملعونتون و ملعونان مافیها، و هر چی تو دنیا هست ملعون است. یعنی دنیا و هر چی توش هست، از خونه و مغازه و ماشین و موبایل و کارخونه و خیابون و پارک و هر چی هست، همش ملعون است. دنیا و آنچه در اون است، خیلی ناجوره که یعنی هیچ کدوم نظر رحمت خدا بهش نداره. الا ما کان فی حال الله، مگر اون بخشی از دنیا که ورداشتیش برای پریدن، مگر آنچه که میخواد صرف بشه در راه بندگی خدا. یه وقتی تو کلاسایی که خدمت بعضی از شما بزرگواران بودیم عرض کردیم، بعضیا خدا رو میخوان تا ابزارش کنن به خواسته هاشون برسن. بعضی ها فهم میکنن ماه رمضان و شب قدر برای اینکه بیان از خدا دنیا بگیرند. میان خیلی خوب شد، بیایم اینجا ماه مبارک رمضان بهترین زمان است برای گرفتن دنیا. هر کی خونه ماشین قرض بده ای داره، بسم الله بودو بودو جلسه دارن. البته از خدا میخوایم، حتما میخوایم، دنیا هم میخوایم، منتها همین دنیا رو واسه چی میخوایم؟ ما خدا رو نمیخوایم که ابزارش کنیم به خواسته هامون برسیم، ما خواسته هامون رو میخوایم که ابزارش کنیم به خدا برسیم. خونه واسه چی میخوایم؟ حالا هر کی یک رجوعی دوباره به خودش بکنه، ببینیم آیا اون چیزهایی که دنبالش هستیم، اون چیزهایی که داریم، اون چیزهایی که توش هستیم، آیا واقعا داره اینا اسباب و ابزار بندگی ما رو فراهم میسازد؟ آیا اسباب رشد و کمال منو فراهم میسازد؟ آیا نوع شغل من، آیا مدل تحصیل من، آیا معاشرت من، آیا رفقای من، آیا مهمونیای من از اون مهمونیایی که منو به خدا میرساند؟ ببینیم اوه ما یه رفیقایی هم داریم، اصلا رفاقت با او ما رو به خدا که نمیرساند، یه از او دور میسازد. اینجا ما نیومدیم بگیم نخواهید، اینجا جای خواستنم هست، تا بعد به این فکر کنیم که برای چی میخواییم. اگرم یه وقتی کسی دنیا رو بخواد، مثلا من یه استکان میخوام، یه لیوان میخوام، منتها این لیوان رو نمیخوام برای اینکه بندگی خدا کنم، نمیخوام برای اینکه ابزار بشه بهتر و بیشتر عبادت خدا کنم، اینو میخوام برای اینکه صفا میکنم، باحاله، پای فیلی باحال. هر کی لیوان رو خواست به خاطر خود لیوان، این لیوان ملعون است. ملعون است یعنی خدا لعن میکند، یعنی از رحمت خدا لیوان به دور است. یعنی چی؟ این میشه اسباب زحمت و در همین لیوانه ها از این خوش نمیبینی. اگه اون ماشین رو خواستی فقط برای اینکه باحاله، نه برای اینکه ازش استفاده کنی، استفاده ابزاری برای اینکه به خدا برسی، اون ماشین میشه اسباب زحمت، اسباب دردسر، اسباب گرفتاری، اسباب ناراحتی. همون ماشین اسباب زمین زدن ما میشود. حالا بعضی ها وقتی بهشون میگیم که هر کی میخواد با نفسش مبارزه کنه، بعد پشتش رو به دنیا کنه، بعد دنیا نخواد، چون دنیا دوستی ضد مبارزه با نفس است. یعنی نمیشه تو دل یه نفر هر دوش باشه، یعنی هم من بخوام دنیا رو دوست داشته باشم، هم بخوام با نفسم مجاهدت کنم، جهاد کنم، نمیشه. حالا یه ذره چی؟ به همون اندازه یه ذره دور شدید، بعد روی برگردانی از دنیا. حالا من چه نگران میشم؟ ممکنه خود من هم نگران بشم، پشت به دنیا کنه؟ بابا خب من حیفه که احساس میکنیم بابا خب ما هم میخوام زندگی کنیم، من چه پشت به دنیا کنیم؟ ما خیلی همون دوست داریم، بالاخره دنیا رو میخوایم دیگه، ولی میترسیم، میگیم اگه پشت به دنیا کنیم بس تکلیف ما چی میشه؟ ما خونه نمیخوایم، ما زندگی نداریم، ما رفاه نمیخوایم، ما چی میشه تکلیفمون؟ اتفاقا شما نباید نگران باشید، بنده نباید نگران باشم. اتفاقا الان میخوام چند تا روایت بسیار زیبا و قشنگ بخونم که هر کی پشتشو به دنیا میکنه، دنیا با خاری پیشش میاد.
اینجوری من باید خودم خار کنم به دنیا چنگ بزنم، هر کی پشت به دنیا کنه دنیا خودش خار میکنه، میگه منو بپذیر. یه صلواتی رحمت کنید تا پیامبر عزیزمون میفرماید، توجه بفرمایید، لما خلق الله الدنیا، وقتی که خدا دنیا را آفرید، یه زمانی خدا دنیا را آفرید دیگه، لما خلق الله الدنیا، وقتی خدا دنیا را آفرید، امرها به طاعته، بهش فرمان داد منو اطاعت کن. خدا به دنیا گفت منو اطاعت کن، خدا دنیا را آفرید گفت دنیا منو اطاعت کن. دنیا چی گفت؟ فاطاعت ربها. دنیا هم گفت باشه اطاعت میکنم و شروع کرد اطاعت خدا. تا اینجا گفتی شد خدا دنیا را آفرید گفت دنیا منو اطاعت کن. وقتی فرمود منو اطاعت کن، دنیا هم گفت چشم اطاعت میکنم. گفت حالا که اطاعت میکنی یک دستوری بهت میدم، این دستور رو باید اطاعت کنی. خدا به دنیا فرمود. فقال لها، پس واسه دنیا گفت، فرمود خداوند برای دنیا، خالفی من طلبک، هر کسی طالب تو بود مخالفت باهاش بکن. خدا به دنیا فرمود، خدا به دنیا فرمود دنیا هر کی دیدی داره دنبال تو میکنه توی باش مخالفت کن، هی اذیتش کن، هی گرفتارش کن، هی زحمتش بنداز، هی رنجش بده، هی گیرش بنداز، حالشو بگی. خالفی من طلبک و وافقی من خالفک، هر کسی با تو مخالفت کرد گفت نمیخوام دنیا رو، حالا نه نگم، بگه دنیا رو به خاطر دنیا نمیخوام، دنیا رو به خاطر خدا که میخوام، اشتباه نشه. باز یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام عرض کرد من دنیا رو دوست دارم. حضرت فرمودم دنیا رو واسه چی میخوای؟ میگه من دنیا رو دوست دارم. دنیا رو واسه چی میخوای؟ گفت میخوام ازدواج کنم، میخوام حج برم، میخوام این و اون رو دستگیری کنم، میخوام این کار رو کنم، این کار رو کنم. حضرت فرمودن این دنیا نیست که تو، که آخرت رو میخوای، اشتباه میکنی، نگو من دنیا رو دوست دارم، تو آخرت رو دوست داری. اگر شما بزرگواران دنیا رو میخواید برای اینکه اینو پله کنید، ابزار کنید، امکان کنید، فضا کنید برای اینکه بپرید، که این دنیا نیست. فرمود لیس من حب دنیا، این دنیا دوستی نیست، این دنیا دوستی نیست. طلب ما یصلحک، این که آدم طالب باشه اون چیزی که باعث اصلاحشه. اگر من یه چیزی رو از دنیا میخوام که این باعث اصلاح من است، که دنیا خواستن نیست، من یه ضبط میخوام، حالا ضبط برای چی میخوام؟ یه وقتی ضبط رو میخوام برای اینکه باحاله، این دنیا دوستی است. رقص نور داره میکوبه ها، بانداش چجوری میکوبه، یک ذوقی میکنه، چهار تا بانده تو درهای ماشینش، هر کی میاد دیگه ولوم بده ول دیدی، یک ذوقی میکنه، بوم میکنه. یکی تو طبقه پنجم بودی صدای بوم بمو شنیدی؟ این مال من بود، تازه رو یک بود ولومش، میترسیدم شیشه هات بریزه اگر رو پنج میوردم، ذوق میکنه. یکی میگه من ضبط میخوام که امشبا مثلا استاد عزیزمون آیه دولتیان صحبت هایی میفرمایند، من این نوارا رو شب برم دوباره با خودم مرور کنم، گوش بدم، ضبط برای این میخوام.
این چه که باعث اسلام من هست که دنیا نیست، لیسه نیست، این اصلا دنیا دوستی نیست. خدا دنیا رو آفرید، بهش امر کرد دنیا من اطاعت میکنی؟ بله اطاعت میکنم. پس گوش کن، هر کسی دنبال تو اومد هی باش مخالفت کن، هی اذیتش کن، گیرش بنداز، گرفتارش کن، حالشو بگیر. هر کسی گفت که دنیا نه خدا، هی بهش رو بیار، هی بهش رو بیار، هی بهش رو بیار. پس ببین نگران نباشید اگر پشت به دنیا کنید، آخ دنیامون چی میشه؟ دنیا میاد. فرمود امیرالمومنین علیه السلام همون جمله معروفی که یه موقعی تو جای دیگه بودیم تابلو کرده بودیم به دیوار، اگر تو بندگی خدا را کنی خداوند هستی را بنده تو میکند. یعنی هم مقام من باشه آخرتم، هم مقام من باشه رشدم، کمالم، مبارزه با نفسم، اصلاح درونم، تقویت پاکیام، و خداوند هستی را بنده من میکند. این روایت ها کسی که از دنیا، همین اینش بخونه براتون، کسی که از دنیا دوری کند دنیا با خاری به خدمت او میاد. خدا منو بپذیر، منو به حضور قبول کنید. دیگه متن عربیشو نمیخونم وقت نگیره. خداوند به دنیا وحی فرمود، فرمایش پیامبر عزیزمون، خداوند به دنیا وحی فرمود هر که تو را خدمت کند به رنج افکن. هر که همش دنبال دنیاست، خدا فرمود به دنیا گفته دنیا به اطاعت میکنه. خدا به دنیا فرمود دنیا هر کی دنبال تو بود اونو به رنج بنداز، و هر که تو را دور افکند خدمتش کن. دنیا در خدمت اونهایی که پشت به دنیا میکنند. میگن دنیا مثل سایه است، بازی مضمون یک روایته، دنیا این سایه است، وقتی دنبال سایه میدوی سایه هم میدوه دور میشه، هرچی تندتر میدوی دنبال سایه، سایه هم دورتر میشه، وقتی میرسی سایه میسته، وقتی میری اینوری سایه هم میاد دنبالت، وقتی تندتر میری پیش خدا سایه هم تندتر میشه، مثل سایه است. باز فرمودند امیرالمومنین علیه السلام الدنیا لمن ترکها، دنیا برای کسیه که ترک میکنه، بل آخرت لمن طلبها، آخرت برعکسه، آخرت برای اونه که طلبش میکنند. طلب فقط طلب دعا نیست، درخواست با جان و تنه، با جسم و ذهنه، همه جوره طالبه. هر کی راستی طالب آخرته خدا هم بهش میده. دنیا مال کسیه که ترکش میکنه، آخرت مال کسیه که دنبالش میده. هر کی فکر کنه، مرور کنه هدف من چیه. آقا اینو محترم که شاغل هستید، آخه گفته میشه از همه مواردی که باعث جذب و جلب رحمت الهی میشه، روزی رو جذب میکنه، هیچ کدوم به اندازه نیت پاک نیست. یعنی خیلی چیز از باعث جذب و جذب روزی خدا میشه یا روزی ما رو زیاد میکنه، اما از همه اینا مهمتر، یا بهتر گفته باشیم صحیحتر، یکی از مهمتریناش نیت پاکه. نیت پاک یعنی چی؟ یعنی الان ما یه مغازه صوت و تصویر دارم سر کوچه، صبح که میخوام برم تو مغازه صوت و تصویرم این نیت برم، میخوام امروز کار مردم رو بندسم، میخوام امروز هرچه سریعتر و مونم گره ای بردارم. اگر این نیت من است و جدا فکر و ذکرم هم اینه که چطوری میتونم براش بهتر حساب کنم، یه جوری که سریعتر کارش را بیفته، تمام هممقم منفعت رساندن به او باشد، میشه دل پاک، و وقت دنیا میاد سمتش. ولی بعضی با این تا شب 30 تومن کار کنم خوب کار کردم، تاکسیشو میدسه تو خیابون، اگه من بتونم، نه بزرگوار، بگو امروز میخوام بهتر از دیروز جا به جا کنم آدم ها رو، امروز میخوام نوع رانندگیم طوری باشه که به دیگران آسیب و ضرر نزنم، که اذیت آدم ها نکنم، امروز بخوام برخوردم با مسافرام طوری باشه که اونها نشاط بگیرم، چه خسته شونه از یه اداره اومدن، هی اون اتاق به اون اتاق شدن، الان خسته از عصبی کلافه است، امروز میخوام یه کاری کنم یه نشاطی او بگیرد. وقتی هم مغمش میشه او، دنیا بهش رو میکند.
هم و غم ما چیه؟ هر کی حالا تو رشته خودش، تو حرفه خودش، هم و غم من برای تحصیل چیه؟ اگه هم و غم من اینه که مدرک بگیرم که پوز مدرکمو بدم، خدا به این تحصیل نظر لطف ندارد، میگوید این تحصیل ملعون است. یعنی همین تحصیل میشه اسباب بلا و زحمت و دردسر شما اومد. حالا این دنیا دوستی چه آثاری داره؟ یه بخشش اینه که ما رو در مجاهدت با نفس ضعیف میکنه. هیچ کی نمیتونه اینجا خب به دنیا تو دلش باشه. عرض کردم محبت یه ظرفی، اینو قبلا یه وقتی عرض کردم، محبت توی ظرفی میریزه به نام قلب. قلبم فقط یه چیز جا میگیره، دو تا چیز جا نمیگیره، یا محبت این یا محبت اون، یا محبت دنیا یا محبت خدا، دو تا محبت جا نمیگیره. هر اندازه محبت دنیا تو دل ماست، همون اندازه محبت خدا نیست. قلبی که در یک لحظه 200 عشق پذیرد، بگذار چنین قلبی از اندوه بمیرد. بی عشق و محبت نتوان زیست، ولیکن یک قلب نتواند دو محبت بپذیرد. نمیتونه هم محبت دنیا باشه هم محبت خدا شرمنده. پر از محبت خدا بشیم، هدف خدا بشه، دنیا ذلیل میشه دنبالمون میتونه. منتها ما حوصله نمی کنیم، یه ذره دنبال خدا میدویم بعد برمیگردیم دنیا میاد، یک نکنه نیاد، باز نگران میشیم، باز یه ذره دنبال دنیا، بابا ممکن نیاد. باز توی مدرسه میشینیم میگن نه بابا دنبال خدا باش دنیا میاد. نه اینکه شغلی نداشته باشیم کار نکنیم ها، اشتباه نشه، شغل داریم، اما منظورمون از شغل یک مشغله مفید، ارزشمند و فایده رسان است. حوصله نمی کنیم، یه ذره میریم دنبال خدا، یه ذره برمیگردیم دنبال دنیا. دنیا مونده با ما چیکار کنه، بیاد یا نیاد، چون خودمون موندیم. دنبال خدا بریم یا نریم؟ بعضی ما رو بزنن دنبال خدا، 11 ماه دیگه دنبال دنیا. بعضی ها دم افطار و سحر دنبال خدا. آثار دنیا دوستی، دو سه دقیقه وقتی که هست بعضی ها شرز کنیم. دنیا دوستی آدم رو کر و کور و لال میکنه. نگاه کن دنیا دوستی، من نگاه کن، کور و کر و لال میکنه. من یکی رو میشناسم تو بازار حجره داره، دنیا رم عاشقه، الحمدلله نه کره نه کوره نه لاله، اینو قبول نداره. خب این که روشنه، این کری و کوری و لالی باطنیه. یعنی چی؟ از چی کره؟ از شنیدن و پذیرش حرف حکمت آمیز. یعنی حرف درست و خوب میزنی براش، میگی بابا این دنیا نمیمونه، واسه هیچ کسی نمونده، هیچ بنز الگانسی واسه هیچ کسی نمونده، این خونه های شیک رو میبینید برای هیچ کی نمونده، این آپارتمان ها، این مغازه ها، اینا هیچ کی براش نمونده. نمیشنوه هرچی براش میگی، حرفای حکمت آمیز میشنوه. حتی خود بنده شاید الان مثلا دارم میگم تو گوشم میره، اگه محبت دنیا تو دل من باشه نمیشنوم شنیدن باطنی، یعنی که اثری بگذارد، یعنی از اینجا بیرون فردا نوعی دیگر، طور دیگر، شکل دیگری زندگی کنم، شکل دیگری باشه. کور میشه آدم، صحنه های عبرت آمیز نمیبینه. میبینیم که اون طرف خونه رو ساخت، همچی گرفت ساعت بگیره مرد. میبینیم با چه ذوق و شوقی ساخت، ببینیم چقدر تکابو کرد، چقدر این وارو رفت، خدای نکرده چقدر دروغ گفت تا پایان کار بگیرد. اینا رو میبینیم، هنوز تو خونش فرش ننداخته نشسته، میبینیم مرد، ختمشم میریم میشینیم، مدرسه تعزیهشم میشینیم نمیبینیم که بابا نمون واسش، چشامون از دست میدیم. حرفامون هم حرفای حکمت آمیز نیست. گرفتار میشه آدم، دنیا دوستی انسان رو گرفتار میکنه. یه موقعی این عرض کردم مجدداً، حالا تکرارش بد نیست. ببینید هر نیستی آدم رو غصه دار میکنه. یه روز بریم خونه ببینیم آب نیست، برق نیست، تلفن رو بریم بوق نیست، در قابلها رو بریم قضا نیست، یخچال رو میکنیم چیزی توش نیست، میام با یکی حرف میزنیم کسی نیست. نیستان لب و دهن آدم از این وری میکنه. قصه آدم زیاد میشه. اما هر هستی آدم خوشحال میکنه، بریم خونه بریم آب هست، غذا هست، زولبیا هست، خیلی کیف میکنه. اهل زولبیا چه خوشحال شده، منم خوشحال شده. هست آدم خوشحال میکنه، نیست آدم قصه دار میکند. خدا هست، دنیا نیسته. هر کی به دنیا بیشتر چنگ میزنه به نیست چنگ زده، چنگ زدن به نیست قصه آدم بیشتر میکنه. برای همین میبینی روایت داریم اهل دنیا، دوستداران دنیا، عاشقای دنیا، شیفتگان دنیا، یه وقتایی تو خیابون میبینیمشون ظاهرشون شاده، دارن میخندن، اما تو دل گریه میکنن، دلاشون گریان است. چون استاد عزیزمون تشریف آوردن، این بحثم باقیش بمونه انشالله، ادامهش برای فردا شب. یه جمله ای رو عرض کنم و خواهش کنیم که تشریف بیارند و بهرمند بشیم. خدایا به برکت این شب عزیز، این ماه مبارک رو ماهی برای ما قرار بده که محبت دنیا از دل ما بیرون بره. صلواتی بفرست. آمین.